واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
تا سرزمین وحی یک منزل باقی است. امشب را همینجا اتراق می کنیم.
سلام برادر، خسته نباشید.
سلام علیکم برادر، مهمان نمیخواهی؟
مهمان حبیب خداست، آن هم مهمانی که مسافر خانه خداست. بفرمایید بفرمایید.
مسافر قبله.
همه لباس سفید پوشیده بودن، همه تکبیر گویان بودن.
موقعی که چشمم به کعبه افتاد اصلا یه حال عجیبی داشتم.
خیلی لحظه جالبی بود، واقعا یکی از صحنه های قیامت به تصویر کشیده شده بود.
حج یک واجب استثنایی است، یک مراسم عجیب و پررمز و راز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هم سفرای سرزمین وحی، شما که با کاروان دل همراهید. الله 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 سبحان الله والحمد لله سبحان الله. برنامه مسافر قبله در سرزمین وحی همه جا و همیشه با شما همراهه. خوشحالیم که با این برنامه همسفر شماییم.
تاریخ اسلام و سرزمین حجاز، معرفی اماکن مذهبی مکه و مدینه، بیان اسرار، آداب، احکام و مناسک حج در برنامه آموزشی مسافر قبله. مسافر قبله کاری از رادیو معارف با همکاری بعثه مقام معظم رهبری.
اسرار و معارف حج، حجت الاسلام دکتر گرجیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلم از فراق خون شد، مهم از سفر نیامد. وقتی صحبت از عرفه میشه انسان به یاد وجود مقدس حضرت حجت میفته. حاجی واقعی، حاجی عزیزی که انسان میارزه که در عرفات دیوانه وار به این طرف و اون طرف بزنه تا چشم گناهکارش به جمال عدیم المثال اون حضرت منبر بشه. در اونجا در حرم کارایی که کرده انسان زد به بیرون حرم، اینجا باید کسب شایستگی بکنه برای ورود به حرم. آیا میدونیم چرا وقتی حاجی احرام بست باید به عرفات بره بعد بیاد طواف کنه؟ چون عرفات خارج از مرز حرمه. اگر کسی مهمان خدا بود اول باید از دروازه بیرون به اصطلاح صدا بزنه، دعا بکنه، ناله بکنه تا لایق وارد شدن به حرم بشه. لذا در عرفات چه شب و چه روزش، مخصوصا روز عرفه، دعاهای مخصوصی داره که جز فضائل برجسته و وظایف مهم روز عرفه است. درباره فضیلت عرفات و روز عرفه جریان امام سجاد با شبلی معروفه. باز طبق بیانی از وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام رسیده، ظاهر باید ابتدا خارج از محدوده حرم انقدر دعا بکنه خودشو تطهیر و تزکیه کنه تا لایق ورود مرز حرم بشه. اگر بنده خدا بخواد در واقع نزد مولاش حضور پیدا کنه باید پشت درب اجازه بگیره. اما اسرار وقوف در عرفات چند تاش خیلی سریع عرض بکنم که از استفاده از کلمات نورانی امام سجاد علیه السلام هست که راز این وقوف اونه که انسان به معارف علوم الهی واقف بشه و از اسرار آفرینش حق با خبر بشه. نکته بعدی این که به این معرفت برسه که خدای تعالی به تمام صحیفه قلبش آگاه و آشناست. ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. هر حرفی که میزنید خداوند آشناست. کوه رحمت که به آن جبل الرحمه معروفه سمبل رحمت خاصه الهی است که انسان نباید بالا بره روز عرفه، ادب باید بکنه در پایین باشه. و بخشی از سرزمین عرفات منطقه نمرات تشکیل میده که این سرزمین میدونیم که چه کسانی بر روی پا گذاشتن. جناب ابراهیم خلیل سلام الله علیه، گرچه فرشتگان الهی از علوم غیب آگاهند و نسبت به بسیاری از مسائل غیبی آشنا و اطلاع دارن، اما خداوند به خاطر لطفی که به انسانها کرده برخی از اعمال ما را از ملائکه هم میپوشونه و کنت انت شاهد لما خفی عنهم و به رحمتک اخفیت و به فضلک سترت. بر اساس روایتی که از وجود مقدس امام سجاد در روز عرفه هست و روز ظهر روز عید قربان، خداوند به وسیله حاجیان بر ملائکه‌اش مباهات میکنه و خدا را قسم میدیم به حق وجودات نوریه معصومین، خداوند ما رو طوری قرار بده که بتونیم مورد مباهات خداوند سبحان نسبت ملائکه باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
یکی از خاطراتی که خیلی برای من جالب بود این که می‌فرمایان که در شب قدر مقدرات هر کسی رقم زده میشه. سفری که اخیراً داشتیم خیلی از زائرامون، تقریبا حدود 7-8 نفر از زائرامون بودن بدون هیچ آمادگی، بدون اینکه از قبل ثبت نامی کرده باشن، تو نوبت اسمشون گذاشته شده باشه، بدون هیچ قرار قبلی از طرف دانشگاهشون یا از طرف اون مؤسسه‌ای که به هر حال اعزام شده بودن خبرش بهشون داده شده بود که امسال مشرف به سفر عمره هستید. و واقعا وقتی که وارد حرم پیغمبر می‌شدن یا مسجد شجره می‌شدن برای احرام، اونها خودشون می‌گفتن به یاد اون شب‌های قدری هستیم که در احیامون از خداوند سفر حج و زیارت خانه خودش و قبر رسول اکرم رو خواستیم و الان که به این حاجتمون به این صورت ناخواسته ناگهانی و با این خبر خوب و خوشحالی دفعه اعزام شدیم، فکر میکنیم میبینیم که دقیقا اون چیزهایی که میگن مقدرات در شب قدر رقم میخوره و دست هیچ کس نیست رو الان بهش رسیدیم.
یا الله، یا الله، یا الله.
مکه و مدینه آرزوی قلبی همه ماست. کیه که نخواد زائر بقی باشه؟ کیه که نخواد لباس سفید احرام رو بپوشه و دور اون خونه باصفا طواف کنه؟ کیه که نخواد عظمت مسجد پیامبر رو با چشمای خودش ببینه و ذکر دلش صلوات باشه؟ مکه و مدینه آرزوی دیرینه ی همه ماست.
اللهم صلی علی سیدنا محمد وعلى آله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد
محمد
وعلى آله وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد
محمد
وعلى آله وسلم.
مسافران قبله سلام. یکی از پرخاطره ترین مکانهای مدینه قبرستان بقیه. بقیه در فاصله 100 متری ضلع شرقی مسجد النبی واقع شده. در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله این قبرستان رو بقیع القرقد می گفتند. قرقد نوعی درخت بود که اطراف قبرستان وجود داشت. این قبرستان مدفن بسیاری از صحابه و تابعینه. مالک ابن انس شمار صحابه دفن شده در بقیع رو حدود 10,000 نفر بیان میکنه. قبرهای قبرستان بقی به صورت پراکنده بودن و تقریبا هر خانواده اموات خودش و گوشه ای از قبرستان دفن میکرد. به همین سبب قبر 4 امام شیعه، امام حسن مجتبی، امام سجاد، امام باقر، امام صادق و فاطمه بنت اسد مادر امیر مؤمنان صلوات الله علیهم اجمعین کنار هم قرار گرفتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به دفن شدگان بقی عنایت ویژه‌ای داشتند و برخی شبها به تنهایی به قبرستان می‌رفتند و برای اهل بقی دعا می‌کردند و یاد مرگ و سفر آخرت را در خودشون زنده نگه می‌داشتند. این سنت نبوی
همواره در میان شیعیان و اهل سنت مرسوم بود. در زمان عباسیان روی قبر عباس بقعه‌ای ساخته شد که به سبب نزدیکی این قبر با قبور اهل بیت علیهم السلام بقعه قبور ائمه رو هم در بر گرفت. پس از اون برای همسران پیامبر و برخی از صحابه هم بقعه هایی ساختند. در برخی منابع ذکر شده که محمد علی پاشا حاکم مصر سال 1234 قمری به دستور سلطان محمود عثمانی بقعه ائمه بقی رو بازسازی کرد و از همون زمان دربانی این بقعه به صورت سمتی تشریفاتی در اختیار خاندان عثمانی بود. دربانها از سادات بودند اما به شیعیان سختگیری می کردن و از زائران شیعه برای زیارت قبور ائمه علیهم السلام مبالغی رو می گرفتند. البته ذکر این نکته هم ضروریه که دیگر سلطانهای عثمانی اجازه بازسازی بقعه ائمه بقی رو نمی دادن و حاکمان شیعه ایران هم به این امر توجهی نداشتند. یک شاعر زن ایرانی که اواخر حکومت صفوی به مدینه رفته بود میگه چو گردیدم بدان دولت میسر، شدی چشمم از آن مرقد منور. مشرف چون شدم زان خلد رزوان، روان گشتم به پابوس امامان. میان یک ذریحی چار مولای، گرفته هر یکی در گوشه ای جای. زمینی کو بودی بالاتر از عرش، به کهنه بوریایی گشته بود فرش. نسیم آسوی اصفهان گذر کن، در آن سلطان ایران را خبر کن. بگو کی شاه عادل در کجایی، از این جنت سرا غافل چرایی. روان کن ای غلام آل حیدر، فروش لایق آن چار سرور. که از کوری چشم آن رقیبان، ز زیور گردد و چون خلد رزوان. ادامه این سخن رو در برنامه بعد بشنوید. زیارت بقی نصیبتون.
در این بخش از برنامه گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو بشنوید با حجت الاسلام و مسلمین مظاهری درباره اعمال و مناسک حج.
خب در فرصت قبل شما به اجمال یک اشاره کردید به انواع حج، تکالیفی که یک حاجی قبل از سفر به حج باید بهش توجه داشته باشه و انجام بده و همینطوری یک مروری بر اون مناسکی که در عمره تمتع و حج تمتع حاجی باید انجام بده به عنوان مناسک حج. در این برنامه تقاضا می‌کنیم این عناوین کلی رو یه مقدار با تفصیل بیشتر برای شنوندگانمون بفرمایید. اشاره داشتید که حاجیان عزیزی که از ایران میرن و خیلی از کشورهای اسلامی که فاصله شون با مکه بیش از 16 فرسخ هست، اینها حج تمتع انجام میدن. گفتید از دو بخش عمره تمتع و حج تمتع تشکیل شده این مناسک که عمره تمتع بر پایه 5 عمل بنا نهاده شده. این 5 عمل رو یه توضیحی بفرمایید.
همونطور که در برنامه قبلی عرض کردیم، عمره تمتع بر 5 عمل استوار است. اولین عمل احرام است که مانند تکبیرت الاحرام در نماز. اگر در نماز تکبیرت الاحرام نباشد و یا خللی به آن وارد بشود، نماز صحیح نخواهد بود. در احرام هم چنین است. اگر احرام مشکل داشته باشد، عمره در نتیجه حج دچار اشکال خواهد بود. در مورد احرام، زمان احرام و یکی مکان احرام قابل بحث است. عمره تمتع آیا هر زمانی واقع می شود؟ فرمودند عمره تمتع باید در اشهر حج، یعنی ماهای حج که شوال، ذی‌القعده و ذی‌الحجه هست، در یکی از این ماها باید انجام بشود. اینجا نکته ای، به خلاف عمره مفرده که عمره مفرده اختصاص فقط به این 3 ماه ندارد و در ماهای دیگر سال هم قابل انجام هست. اما در مورد مکان
عذرخواهی میکنم استاد، یعنی اگر در ماه شوال کسی از ایران بره مکه، عمره تمتعش نیت بکنه انجام بده، میتونه برگرده یا همونجا بمونه تا موسم حج فرا برسه، اعمال حج تمتعش به جا بیاره؟
یعنی باید باشد تا موسم حج بیاید و اعمال، چون الان انشالله تو بیانات بعدی خواهیم گفت کسی که عمره تمتع را انجام میدهد، بین عمره تمتع و حج تمتع تکالیفی متوجهش خواهد شد،
از جمله اینکه نمیتونه بیه برگرده.
به فتوای عده‌ای از فقها، بین عمره تمتع و حج تمتع حق خروج از مکه رو
نداره. بله البته خب حاجیان ما نزدیک به اعمال حج بله. میرن. متخاصم سوال رو با توجه به این ماهایی که شما تعریف کردید مطرح بود.
یعنی نوعا حاجی های ما در ماه ذی‌قعده و ذی‌حجه این اعمال عمره تمتع رو انجام میدن. اما در مورد مکان احرام که اون هم ویژگی خاصی داره، آیا از هر کجا می شود حاجی ما محرم بشود؟ جواب خیر، مکانهای خاصی هست که تعبیر از اون مکانها به نام میقات، جاهایی است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تعیین کردند که باید از اونجا محرم بشود. اون جاهای چون به طور اختصار می خواهیم عرض کنیم، جاهایی که برای احرام برای حاجی های ما در نظر گرفته شده است دو جاست، یکی مسجد شجره و دیگری جحفه. کسانی که مدینه قبل هستند از مسجد شجره با اون خصوصیات خاص به خود محرم می شوند و کسانی که مدینه بعد هستند از جده مشرف می شوند به طرف مکه از جایی به نام جحفه محرم می شوند.
بسیار خوب.
اما خصیصه اون قسمت دوم اعمال طواف.
بله.
طواف نیست، برای خود خصوصیاتی داره.
بله.
مهمترین خصوصیاتی که برای طواف هست یکی همون نیته. البته هر عملی باید نیت داشته باشه. بله. همونطور که احرام هم باید نیت داشته باشه. نیت طواف عمره تمتع، چون طواف اقسامی داره.
بله.
یک طواف عمره مفرده داریم، طواف عمره تمتع داریم، طواف مستحبی داریم. بنابراین حاجی باید نیت طواف عمره تمتع بنماید. از شرایطی که برای طواف باید داشته باشد طهارت است.
بله.
طهارت دو گونه است، یکی طهارت از حدث. طهارت از حدث این است که با وضو و غسل، غسلی به گردن نداشته باشه و وضو با وضو همراه باشد با اون شرایط خاص خودش. از شرایط و طهارت از خبث. طهارت از خبث اینه که آلودگی نجاست در لباس و بدن او
نباشه.
بله. این هم از شرایط. دیگر این است که در طواف باید از حجر الاسود شروع کند و به حجر الاسود ختم کنه. هفت دور پیاپی. اما محدوده طواف، برخی از فقها فرمودند طواف باید بین مقام ابراهیم و خانه خدا باشه.
بله.
که از مقام ابراهیم فراتر نرود. برخی از فقها فرمودند آیات اعظام که طواف پشت مقام ابراهیم هم اشکالی نداره. من در برنامه پیشین عرض کردم که یکی از مسائلی که حاجی قبل از رفتن به حج باید اساس اون را و بنیان اون را درست کرده باشه بحث تقلید است و لذا با اون شرایط خاص. طواف باید به گونه ای باشد که هجر اسماعیل هم داخل در طواف باشد، چون میدانید قسمتی از مطاف ما مشتمل بر هجر اسماعیل هست که از خانه خدا جداست به حالت یک نیم دایره.
بله.
فرمودن فقها باید به گونه این طواف انجام بشود که پشت مقام ابراهیم. این خلاصه ای از شرایط و احکام طواف است.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. با رادیو معارف همراهید برنامه مسافر قبله.
همگام با صدها قافله دل پر می گشاییم تا خانه دوست مسافر قبله.
یه عمر با آرزوی این سفر زندگی کردیم، دعا کردیم و از خدا خواستیم که حج رو نصیب و قسمت ما کنه.
آدم وقتی قدم به مکه و مدینه میذاره و از نزدیک چشمش به گنبد سبز پیامبر و خونه خدا میفته، میبینه تمام احساسایی که راجع به این شهر داشته حالا دیگه متفاوت شده.
همگام با صدها قافله دل پر میگشاییم تا خانه دوست، مسافر قبله.
احکام حجت الاسلام، دکتر ملا نوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه کسی نمازش در سفر شکسته میشه؟ مسافری که به سفر میره با شرایطی نمازش شکسته هست. یعنی چی؟ یعنی نمازهای چهار رکعتیشو باید دو رکعتی بخونه. نمازهای دو رکعتی دیگه نصفه نمیشن. نماز سه رکعتی هم دیگه شکسته نمیشه، بلکه نماز ظهر و عصر و عشاء که چهار رکعتی هستن تبدیل میشن به نماز دو رکعتی. شرایطی که موجب میشه نماز ما در سفر دو رکعتی بشه و شکسته بشه، این شرایطی است که عرض میکنیم. اولا سفر ما رفت و آمدش جمعاً از 8 فرسخ کمتر نباید باشه. رفتن و برگشتن ما جمعاً 8 فرسخ باشه. شرط دوم این است که از اول مسافرت قصد رفتن و برگشتن 8 فرسخ رو داشته باشیم. کسی که از اول قصد نداره بلکه حرکت میکنه که مثلا به مسافرت 2 فرسخی بره، از اونجا قصد میکنه که 6 فرسخ دیگه رو هم انجام بده، جمعاً میشه 8 فرسخ. ولی چون از زمانی که قصد سفر طولانی کرده قصد سفر 6 فرسخی داشته، نماز شکسته نمیشه. سومین شرط شکسته شدن نماز اینه که مسافر به حد ترخص برسه، یعنی از شهر خودش که حرکت میکنه برای سفر برسه به جایی که دیگه صدای اذان شهرش شنیده نمیشه یا دیوارهای شهرش دیگه با چشماش دیده نمیشه. اینجا حد ترخص شهره. تا به اینجا نرسیده ولو قصد سفر کرده و حرکت کرده، نمازش شکسته نیست. از حد ترخص که خارج شد نمازش شکسته میشه. چهارم اینه که در بین راه پیش از رسیدن به 4 فرسخ از قصد خودش بر نگرده. قرار بوده که 4 فرسخ بره 4 فرسخ بیاد، یا بیش از 4 فرسخ بره و دوباره برگرده. پیش از رسیدن به 4 فرسخ تو رفتن از قصد سفر بر نگرده. اگر از قصد سفر برگشت، چون هنوز به 4 فرسخ نرسیده، نمازش شکسته نمیشه. نکته دیگه این است که سفرش سفر حرام نباشه. اگر کسی به قصد کار حرامی به مسافرتی بره، هرچند اون سفر طولانی هم باشه، نماز در این سفر شکسته نمیشه. شرط بعدی اینه که بیابانگرد نباشه. کسایی که شغلشان گشتن در بیابان، یعنی زندگیشون زندگی بیابانگردی است، این آدما نمازشون در سفر تمامه و شکسته نمیشه. و هشتمین شرط اینه که مسافرت کردن شغل او نباشه، مثل راننده هایی که شغل اونها، کار اونها مسافرت کردنه. راننده های ماشین ها، اینها در سفر نمازشون تمام نیست. البته کسی که راننده هست در اولین سفر کاری خودش نمازش شکسته است، از دومین سفر نمازش تمام میشه. و اگر بین این سفرها 10 روز فاصله بشه، دوباره اولین سفری که میخواد بره نمازش شکسته است و سفرهای بعدی او نماز تمامه.
مسافران قبله سلام. کتابی که در این برنامه خدمتتون معرفی میکنیم نامش حج، تألیف حجت الاسلام آقای محسن قرائتیه. این کتاب 288 صفحه داره. بخش اول درباره اهمیت حج. در آستانه یه سفر عنوان بخش دیگه از کتاب حج که به آمادگی پیش از سفر حج میپردازه. در قسمت بعد این کتاب با اعمال حج آشنا میشیم. قبرستان ابو طالب و به سوی مدینه عناوین بخش‌های بعدی کتابه. از اونجا که توسل و تبرک و استشفاء از دیدگاه وهابی‌ها، یعنی مسئولان و مراقبان کنونی کعبه، شرک شمرده میشه، در بخش دیگه از این کتاب به معنای شرک و شواهدی از تاریخ و سیره در این مورد اشاره شده. زیارت اولیا و ائمه اطهار در قبرستان بقیع موضوع بخش بعدی کتاب جناب آقای قرائتیه. گنجینه های ویران و لزوم هدایت هم عناوین پایانی کتاب حجه. باز هم مشخصات کتاب رو خدمتتون عرض میکنم. کتاب حج، تألیف حجت الاسلام جناب آقای محسن قرائتی و ناشر اون مؤسسه فرهنگی هنری مشعر.
توی مدینه وقتی میری زیارت دوره، به هر مسجدی که برای نماز قدم میذاری حال و هوای اصحاب رسول خدا رو حس میکنی. برمیگردی به صدر اسلام، پیغمبر رو میبینی که توی اون مسجد نماز میخونه و تو بهش اقتدا میکنی. همه جا برات آشناست. حتی وقتی کنار مزار حمزه میری، جنگ احد رو تجسم میکنی و حس میکنی خودت اونجا هستی، کنار پیغمبر، کنار همه مسلمونا و کنار حمزه سید الشهدا.
کاری از رادیو معارف با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری. مسافر قبله.
تاریخ اسلام، حجت الاسلام، دکتر محمد رضا جباری.
ما در سال سوم هجری شاهد یکی دیگر از مهمترین غزوات رسول خدا صلی الله علیه و آله هستیم، یعنی غزوه احد، که شما زائران گرامی انشاءالله به منطقه درگیری بین مسلمان ها و مشرکان در احد مشرف خواهید شد و اونجا رو زیارت خواهید کرد. احد یکی از غزوات هست، یعنی از جمله اون جنگ هاییست که رسول خدا صلی الله علیه و آله شخصا درش حضور داشت. مشرکان مکه بعد از شکست سنگینی که در بدر متحمل شدن، به طمع خونخواهی و انتقام در سال بعد حرکت کردند، در ماه رمضان سال سوم هجری به سمت مدینه حرکت کردند. شما زائران عزیز احد رو در سمت شمال مدینه زیارت خواهید کرد. این سوال شاید برای شما پدید بیاد که چرا درگیری در شمال رخ داده با وجود اینکه مکه در جنوب مدینه هست. بنابراین قاعدتاً بایستی سپاهی که از سمت جنوب میاد از جنوب حمله کند به یثرب و به مدینه، اما چرا درگیری در شمال رخ داده؟ پاسخ این هست که مدینه از سمت جنوب و شرق و غرب با موانع طبیعی مواجه بوده. عمده این موانع منطقه سنگلاخی است که به حره معروف بوده و بیابان مملو و از سنگ. شاید شما در مسیر مکه به سمت مدینه هم دقت کنید، در بیابان بعضی از این مناطق رو مشاهده کنید که بخش وسیعی از بیابان سنگلاخ هست و سنگهای بزرگ و تفتیده ای بر کف بیابان مشاهده میشه و امکان حرکت سپاه در اونجا وجود نداره. اینها به حره معروفه. مدینه در سمت شرق و غرب و بخش از جنوب حره داشته و در قسمت جنوب هم نخلستان‌ها و قلعه‌هایی بوده که موانع طبیعی و غیر طبیعی محسوب می‌شده. بنابراین درگیری به ناچار باید در شمال رخ می‌داد. مشرکان در شمال اردو زدند و پیامبر اکرم هم با سپاهیان خودشون به سمت شمال مدینه حرکت کردند. سپاه مشرکان حدود 3000 نفر و سپاه پیامبر اکرم هم حدود 1000 نفر، که از این 1000 نفر حدود 300 نفر در مسیر با توطئه عبدالله ابن ابی منافق بازگشتند. بنابراین پیامبر اکرم با 700 نفر به مواجهه 3000 نفر مشرک رفتند. درگیری در کنار کوه احد رخ داد. علارغم تدبیری که پیامبر اکرم اندیشیده بود برای اینکه اون فاصله بین جبل عینین یا جبل الرماد که انشاءالله مشاهده خواهید کرد و بین کوه احد رو به وسیله سربازانی پر بکنن، سربازان حدود 50 نفر تیرانداز رو بر روی این کوه عینین پیامبر اکرم قرار دادن، اما متاسفانه بعد از پیروزی اولیه مسلمان ها اونها 40 نفر از اونها به طمع غنیمت سرازیر شدن به سمت پایین و لذا خالد ابن ولید مشرک با تعدادی از سپاهیان شرک از پشت سر حمله کرد و بعد از پیروزی اولیه شکست نصیب مسلمان ها شد و حاصل این جنگ به شهادت رسیدن حدود 70 نفر از مسلمان ها بود و یک خاطره تلخی که نصیب مسلمان ها شد در این غزوه.
مکه هم که بری اونجا آشنا هستی. حتی وقتی بهت میگن چشماتو ببند و وقتی خونه خدا رو دیدی چشماتو باز کن، بازم احساس دوری نمی کنی. وقتی چشماتو باز میکنی خونه ای رو میبینی که از دلت فاصله نداره. انگار روی سنگ فرش های مسجد الحرام بارها و بارها قدم زدی. مسافر قبله، توی هر قدمت به یاد ما هم باش. خدا نگهدار.
یا الله یا رحمان یا ذا الجلال یا حی یا قیوم یا ذا الكمال یا الله یا رحمان یا ذا الجلال یا حی یا قیوم یا